خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی. اما در ادامه از شما خوبان دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده یه گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع وحدت فرماندهی در جنگ نرم.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه گفتگو فرهنگی. با یک گفتگو فرهنگی دیگه در خدمتتون هستیم با موضوع وحدت فرماندهی در جنگ نرم. امیدوار هستم که صحبت‌هایی که امشب داریم مورد توجه شما قرار بگیره. در ابتدا تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار سرکار خانم محمدی، هماهنگی حمید پورمن و من هم محمود کبری یگانه مجری و کارشناس این برنامه هستم. از مهمانان عزیز برنامه میخوام خودشون رو معرفی کنن. جناب آقای دکتر کریم شکرزاده، استاد دانشگاه. سلام، خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی موفقیت داریم، انشاءالله بتوانیم لحظاتی که در محضرتون هستیم مطالبی را تقدیم بداریم.
ممنون از اینکه دعوت ما پذیرفتید، متشکرم. جناب آقای حسن خواجه، نایب رئیس مجمع عالی کانونهای فرهنگی تبلیغی کشور، کارشناس فرهنگی. آقای خواجه سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام داریم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای ابوالحسن بختیاری زاده، حافظ کل قرآن و کارشناس فرهنگی. سلام آقای بختیاری زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز در سر تا سر ایران اسلامی.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردیم. اگر اجازه بفرمایید من صحبت‌هامو با جناب دکتر شکرزاده آغاز بکنم و بعد در ادامه در خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر شکرزاده، موضوع برنامه‌مون وحدت فرماندهی در جنگ نرم هست. تا اونجایی که من اطلاع دارم و در واقع با شما هم صحبت ابتدایی رو داشتم، به صورت تخصصی و از نهج البلاغه شما موضوع وحدت فرماندهی رو به صورت کارهای پژوهشی انجام دادید. من می‌خواستم ازتون خواهش کنم تو این زمینه یک مقدار برای شنوندگان برنامه هم صحبت بکنید تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون بپرسم.
ممنون هستم. مجدداً عرض سلام و ارادت با نام و یاد خداوند به حضرت عالی و عزیزان و شنوندگان با صفای برنامه دارم. اجازه می خواهم قبل از آن که استناد به کلام نورانی مولایمون امیرالمومنین علیه السلام داشته باشیم، در مورد بحث جنگ نرم توضیحی عرض بکنم برای تنویر اذهان شنوندگان بزرگوارمون. با عنایت به این که این عنوان جنگ نرم طبق بررسی که من انجام دادم حدود 74-75 سال قبل بر این مطرح شده، از زمانی که جهان دو قطبی بوده، قطب غرب آمریکا و قطب شرق شوروی سابق. بعد به مرور اینها از عنوان جنگ سرد استفاده کردن، تلفیقی از جنگ سخت و جنگ نرم. اما من این مطلب رو میخوام عرض بکنم شنوندگان عزیز ما توجه داشته باشند. جریان جنگ نرم شاید از نظر قالبی و مثال و لفظی بحث غرب یا آمریکا مطرح بشه، در حالی که به نظر من بنیانگذار جنگ نرم خود ابلیس بوده. از اون زمان آغاز شده. ما در صدر اسلام میبینیم که یا در زمان انبیای عظام قدرتها فراعنه امالقه دیگران از این تبلیغات به عنوان حالا عنوان جنگ نرم نبوده ولی استفاده کردن. خود معاویه در مقابل در جنگ صفین در مقابل نیروهای امیرالمومنین از همین جنگ نرم استفاده کردن، تبلیغات مکرر، تضعیف روحیه ها، تهدیدها و خیلی مسائل دیگر است. اما امروز به هر صورت بحث مقابله با جنگ نرم دشمنان و قدرت‌های استکباری است توسط مسلمان‌ها، به ویژه ملت عزیز ایرانمون. با این حساب ما منابع قدرت زیادی در موضوع جنگ نرم داریم. مثلا ما اعتقادات اسلامی، ایدئولوژی اسلامی، ما حماس آفرینی ها، عرض به حضور شما قدرت نفوذ رهبری یا کارهای فرهنگی، عرض به حضور شما وفاداری ملت ایران به انقلاب و به اسلام و به کشور. اما در این میان اگر ما بخواهیم، خب یک زمان مقام معظم رهبری در سخنرانیشون خطاب به اساتید دانشگاه فرمودن شما فرماندهان جنگ نرمید، به دانشجویان خطاب فرمودن شما افسران جنگ نرمید. اما ما اگر ملاحظه بکنیم در ادیان الهی، در جریان سیاست نظام بشری که توسط خداوند مطرح فرمودن، نمایندگان به عنوان انبیا فرستادن. همه انبیا که ما اعتقادمون بر اینه که مشهور است که 124 هزار پیامبر داریم، اینها در عرض فرمان خدا نبودن، اینا در طول فرمان خدا بودن، یعنی نمایندگان خدا بودن، همه بالاتفاق نماینده خدا بودن از طرف خداوند. در جهان اسلام هم، در جهان اسلام هم مخصوصا امروز، اگر قرار باشد که هر فردی، هر تشکلی، هر گروهی به عنوان فرمانده مستقل بیان ارشاد و راهنمایی بکنن، تشتت و اختلاف ایجاد میشه. بنابراین هم عقل اقتضا میکنه، هم منطق اقتضا میکنه، هم متون قرآنی و روایات ما اقتضا میکند که ما باید یک محور واحد داشته باشیم که امروز نمونه بارز آن وجود رهبری و ولایت فقیه است. بنابراین اگر در همه این مسائل مقابل در مقابله با جنگ نرم قدرت‌های استکباری، به ویژه که می‌خواهند طبق امیال خودشون و اهداف خودشون حکومت‌های سیاسی و رژیم‌ها را براندازن، ما اگر بخواهیم موفق بشویم باید اطاعت از یک مبدأ و یک مرجع و یک فرمانده واحد به نام رهبری داشته باشیم. شما اونجوری تو دنیا هم به هر صورت هر ملت برای خودشون رهبری دارن. من در این رابطه اشاره می کنم به یکی از فرمایشات مولای متقیان امام وفاداران علی ابن ابی طالب علیه السلام، که در خصوص اطاعت از رهبری، حکمت 252 در نهج البلاغه است، راجع به علتهای احکام بیان فرموده. عبارت اینه، فرمودن فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، اول ایمان مطرح فرمودن، خداوند ایمان رو واجب کرده به خاطر اینکه مردم از شرک پاک باشن، تا میرسه به اینجا که ولی امامتا نظاما للامته، خداوند برای سازمان یافتن امور مردم و امت
امامت رو واجب کرده است. از سوی دیگر در بحث اطاعت از امامت می‌فرمایند برای بزرگداشت مقام رهبری در جامعه اسلامی فرمان برداری و اطاعت از امام رو واجب کرده است. این حکمت 252 نهج البلاغه است که برای ما محوره و ما بعد از قرآن کریم نهج البلاغه منبع اساسی ما هست که طبق روایات صحیح سنی شیعه که ابن ابوالحدید از جمله شارحان نهج البلاغه و سنی معتزلی هم هست، ایشون با دلایل متعدد اثبات میکنه که همه این خطبه ها و این کلام ها و کلمات کوتاه از مولا امیرالمومنین علیه السلام است. در موردی من این مطلب رو عرض بکنم، امام میفرمایند مردم شما از حاکمان ستمگر و از مستکبرین اطاعت نکنین. بله. این دستور امام علیه السلامه.
بله.
یعنی رمز از خود بیگانگی مردم را اطاعت از شیطان دونسته.
بله.
شیطان انسی یا شیطان جنی فرق نمیکنه، هر دو شیطانه.
بله.
عبارت اینه: ولا تطیع الادعیاء، مردم مواظب باشین. اون زمان خطاب به مردم کوفه کرده، ولی برای همه است.
بله.
فرمودن مردم از فرومایگان و مستکبران مطمئنن اطاعت نکنین و هم اساس الفسوق و احلاس العقوق، اینا کسانی هستن که ریشه فسق و انحرافات و گناهانن.
بله.
امروز نمونه بارز مستکبران آمریکاست، انگلیس و کشورهای دیگری که تالیتل و اونها هستند.
بله.
بنابراین ما وظیفه داریم امروز اگر میخواهیم کشور ما، انقلاب ما، دین ما، مردم ما از حجمهای متعدد و متلون دشمنان و مستکبرین سالم بماند، ما باید فرمانده واحدی به عنوان ولی امر مسلمین و رهبری داشته باشیم.
ممنونم از صحبت‌های جامعی که داشتید. انشاءالله در قسمت‌های دیگه برنامه هم در خدمتتون خواهیم بود. خب آقای خواجه، شما نایب رئیس مجمع عالی کانون‌های فرهنگی تبلیغی کشور هستید، یک کارشناس فرهنگی هستید که سالیان سال در عرصه فرهنگی کشور دارید فعالیت می‌کنید. یقیناً آدمی مثل شما میتونه در مورد وحدت فرماندهی خیلی ساده و روان صحبت بکنه و چرایی وجود این موضوع رو تبیین بکنه. اصلا نیاز داریم به اینکه ما یک وحدت فرماندهی داشته باشیم در جنگ نرم، بگیم که نه، هر کس برای خودش کارش رو میتونه انجام بده. ممنون میشم که در مورد این موضوع صحبت بکنید تا بعد در باره بقیه صحبت ها باهاتون بیشتر به بحث بپردازم.
خواهش میکنم. ببینید، ما در ادبیات سیاسی کشور تقریبا با واژه‌ای نو به نام جنگ نرم مواجه شدیم. حالا قبل از انقلاب هم بود، ولی بعد انقلاب خب خیلی شدیدتر شد. دشمنان ما با انجام تمام کارهای بالاخره مثل فشار اقتصادی، تحریم‌ها، جنگ‌ها، 8 سال تقریبا یک جنگ جهانی رو علیه ما به راه انداختن. هر قد تونستن تحریم کردن، هر قد تونستن فشار اقتصادی وارد کردن، هر قد تونستن توسط عوامل نفوذی در یک برهی از زمان بالاخره قصد انحراف در کشور ایجاد کردن، ولی دیدن که مردم نسبت به باورهای قلبی و اعتقاداتشون سست نمیشن، که هیچ بدتر این فشارها و این هنجارشکنی ها موجب میشه که مردم نسبت به نظامشون و انقلابشون به یک باور و ایمان قلبی متقن‌تر برسند. ببینید، لذا رفتن طرف نظریات کسایی مثل فرانسیس فوکویاما در کتاب پایان تاریخ و لذا دیگه پروژه جدی‌تر رو دنبال کردن به نام پروژه جنگ نرم. ببینید، غرب خودش اعتراف کرده که ما واقعا به این پرنده دور پرواز جمهوری اسلامی نمی‌رسیم. بالاخره پرنده‌ای در آسمان در حال پروازه، ما نمی‌رسیم بالاخره اینو از مسیرش باز بداریم. چه کار باید کنیم؟ بالاخره مانی ایجاد کنیم، سنگ اندازی کنیم، بالاخره فشار وارد کنیم، جنگ روانی ایجاد کنیم، جنگ نرم ایجاد کنیم، یه خورده از اون ارتفاعی که اوج، از اون نقطه اوج یه مقدار بیاریمش پایین. خب ببینید، وقتی این پرنده رو آوردم پایین، در یک کلام میگه جنگ نرم یعنی اینکه آقا تضعیف بالهای سبز علوی و سرخ حسینی در نظام جمهوری اسلامی ایران. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی فضا رو به سمت و سوی میبرن که میگن آقا این نظام و این حاکمیت جوابگوی نیازهای مردم نیست. فضا رو میبرن به سمت و سوی که آقا وقتی صحبت از فداکاری میشه، وقتی صحبت از ایثار میشه، وقتی صحبت از شهادت میشه، میگن شما یه مشت خشونت طلبید. ببینید داره پروژه داره شکل گرفته، خیلی هم جدی، از خیلی سالها قبل. ببینید پس کار رو تا اینجا بردن که آقا شهادت طلبی ما رو تند خویی معرفی میکنن، جنگ طلبی معرفی میکنن، ولایت مداری مردم ما رو متحجر بودن معرفی میکنن، سبک مغز بودن معرفی میکنن. بالاخره اینو جنگ نرمی دیگه. این بالاخره ببینید فضای جنگ نرم در کشور قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب شدیدتر شد. حالا صحبت سر اینه که ما در این فضای جنگ نرم واقعا مسئولین ما به وظیفه اصلی خودشون عمل کردن یا خیر. به نظر من نمیتونیم بگیم که مسئولین، همه مسئولین نسبت به این قضیه بی دغدغه بودند، ولی داشتیم و میبینیم کسانی که اصلا نسبت به این قضایا واقعا اصلا اهتمامی ندارن. من صحبتام رو استناد میکنم به صحبت مقام معظم رهبری. ایشون سال 88 یه صحبتی داشتن در همون ایام بعد از فتنه 88. میبینید ایشون صریحا فرمودن که جنگ نرم راست است، یک واقعیت است و الان جنگ است. و این حرفی که الان دارم میزنم مال سال 88 نیست، من بعد از جنگ گفتم که با این پروژه جنگ نرم شروع شده، یعنی از سال 67 این موضوع رو مطرح کردم. و خیلی جالب اینجا بحث وحدت فرماندهی در جنگ نرم رو مطرح کردید. آقا صریحا ذکر میکنن که در جنگ سخت ما تقریبا همه با هم متحدیم، کسی اختلاف نظر نداره. حالا میاد یه بنی صدری که آقا هرچی بهش گفتن بابا لشکر عراق پشت مرزای ایران بالاخره در حال حمله است، این آقا میگفت نه اصلا جنگی نیست. میگفتن آقا داره نیروهاش زیاد میکنه، داره یگانهاش زیاد میکنه، نه اصلا جنگی نیست، باور به این جنگ نداشتن. میبینید تو جنگ سخت، این آقا میگه ما تو جنگ سخت وحدت رویه داشتیم. خب واقعا وحدت بود. مثلا یک شاهد مثال میگم، آقا این بالاخره یه عنصر نفوذی عامل دشمن خب رسوا هم شد، ولی تو جنگ نرم الان آقا ببینید این عبارت آقاست، در حالی که جنگ های نرم میگه که موجب بروز بعضن اختلاف بین مسئولین ما شده. یعنی یکی داد میزنه که آقا جنگ نرمی که میگه آقا توهم اصلا خبری نیست، یکی میگه آقا تو مدارس ما چه خبره، سند 20 تو مدارس ما داره چیکار میکنه، یکی میگه اصلا نه خبری نبوده، یک بالاخره 4 تا حرکات شادگونه بچه‌ها بوده، چیز بیشتر از این نبوده. حالا صحبت ها مفصله، من باز میگم که کوتاه صحبت کنم به خاطر اینکه سایر دوستانم بتونن مفصل تر صحبت کنیم به نتیجه برسیم.
ممنونم ازتون آقای خواجه. الانم بنی صدرها زیادن، به هر حال میدان پیدا کنم میتونن خیلی کارا رو انجام
بدن. من انشالله در ادامه مباحثم خیلی دقیق‌تر نسبت به این قضیه صحبت کنم.
آقای بختیارزاده عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه. شما حافظ کل قرآن هستید و برای خود من باعث افتخاری که با شما هم کلام هستم. من می‌خواستم از شما سوال بپرسم که در قرآن، می‌خوام با مثال‌های قرآنی توضیح بدید برای ما این موضوع وحدت فرماندهی چجوری تبیین شده. می‌خوام با یک زبانی بگید که شنوندگان ما خیلی ساده این معنا رو درک کنن. ممنونتون میشم صحبت کنید.
خیلی ممنونم از لطف شما. من قبل از این که حالا ورودی به بحث و فرمایشات شما داشته باشم، ابتدا تعریفی که از جنگ نرم ارائه شده این هست که استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است که منظور اصلی آنها تأثیرگذاری در عقاید، احساسات و رفتار مردمه. وقتی که صحبت از عقاید و احساسات و فرهنگ یک جامعه میشه، خب خدای تبارک و تعالی در قرآن میفرماید هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا قرآن رو بر قلب مبارک پیامبر نازل کرد که به وسیله قرآن که برنامه سعادت بشری در این قرآن و به وسیله قرآن نازل شده، مردم رو از ظلمت، از گمراهی به نور و هدایت راهنمایی کنه. بنابراین در مورد جنگ نرم، همونطور که آجاقا فرمودن که مبتکر این جنگ ابلیس هست، حالا آجاقا به صدر اسلام و اینها اشاره کردن، من بخوام تکمیلش کنم، مبتکر جنگ نرم ابلیس هست، ولی خب پیشینه این جنگ نرم برمیگرده به زمان همون حضرت آدم. شما ببینید شیطان زمانی که مقدمات گمراهی، مقدمات حالا غفلت حضرت آدم و حوا رو فراهم کرد، آمد از در نصیحت و سوگند خوردن وارد شد. تعبیری که در قرآن هست و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، یعنی ابتداعا قسم یاد کرد و از طریق قسم و نصیحت اونها رو هدایت کرد به سمت حالا اون چیزی که مد نظر خودش بود. بنابراین پیشینه جنگ نرم برمیگرده به زمان حضرت آدم. حالا در این طور موقعی که بحث جنگ نرم مطرح میشه، یکی از چیزهایی که ضروری شناختن دشمن و تاکتیک های دشمن از منظر آیات و روایات هست. ببینید در قرآن عزیز در موارد متعددی و عوامل متعددی رو در مورد دشمن شناسی مطرح کرده و راهکارهایی که دشمن علیه امت اسلامی جهت گمراه کردن اونها و ضربه زدن اونها به کار میبره رو عوامل مختلفی که حالا من چند نمونه رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. اولین عاملی که دشمن میتونه به وسیله اون نفوذ کنه و تهاجم فرهنگی و جنگ نرم رو در بین مردم راه ببره، اختلاف فراکنیه. شما ببینید در همون زمان صدر اسلام هم منافقین در سوره توبه ذیل آیه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل، یعنی آمدن از طریق یک مسجدی ضراری بسازن و از طریق مسجد باعث اختلاف فراکنی و گمراهی بین مردم بشن. یا دومین عاملی که برای بحث ضربه زدن به امت و مردم قرآن عزیز بیان کردن، بحث تحریفه که خدای تبارک تعالی ذیل آیه من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و اسینا. اینجا یک بحثی که مطرحه و در قرآن آمده، یهودیان به جای اینی که، حالا قبل از اینکه توضیح بدم، تحریف معنای دگرگونی و تغییره، یعنی گوینده یک غرضی داره ولی خب محرف میاد و بر خلاف اون غرض گوینده این مطلب رو انتشار میده. و قهرمان یهود و قهرمان بحث تحریف یهودیانن، یعنی هر موقعی که یهود میخواست ضربه‌ای بزنه به امتها و به جوامع، یکی از ابزاری که به کار میبرد تحریف بود که در قرآن در موارد متعددی به این بحث اشاره شده. یکی از همین جا به اینا میگفتن بگین یقولون سمعنا و اطعنا، میگفتن سمعنا و عصینا، یعنی یک نوع تحریف به کار میبردن. خب بنابراین در وقتی که یکی از ابزار اینها تحریف هست و یکی از راه‌های مبارزه با مکتب اسلام هم تحریف هست، باید در این زمینه هوشیار بود. و سومین ابزاری که اینها برای مقابله با امت اسلام به کار می‌برن، بحث تحقیره که این ابزار رو فراعنه در طول تاریخ داشتن. به عنوان مثال در قرآن در اون جاهایی که حضرت موسی جهت هدایت فرعونیان میره، فرعون دست به تحقیر قوم خودش میزنه که آیش هست فاستخف و قومه و فعتاو. زمانی که دست به تحقیر قوم خودش شد و زمانی که اعتماد به نفس اینها رو گرفت، تانست در اینا نفوذ کنه و موجبات گمراهی اینها رو فراهم کنه. و آخرین عاملی رو که بخوام به عنوان نمونه از قرآن ارائه بدم، از اون جاهایی که دشمن با فشار اقتصادی ورود کرد، در سوره منافقون ما داریم که منافقین زمانی که میخوان به اسلام ضربه بزنن، میگن هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، میان مسلمانان رو تحریم اقتصادی میکنن و از طریق تحریم اقتصادی به خواسته و اهداف خودشون میرسن. و یا مبارزه با رهبری مسلمین، یعنی دشمن زمانی فهمید که میتونه به اسلام و مسلمین ضربه بزنه که رهبر اونها رو نشانه بگیره. به خاطر همین هم است که در طول تاریخ بارها طرح توطئه و ترور علیه پیامبر یا امامان یا رهبران فرقه ها و ائمه مسلمین ریختن.
یعنی در واقع 4 تا بخش رو شما مطرح کردین، تحریف و تحقیر و تحریم اقتصادی رو، اون یکیش اولیش میفرمایید مجدداً برای شنوندگان ما، یه دونه موضوع تحریف رو فرمودید،
یکی اختلاف پراکنی بود،
یکم اختلاف پراکنی
تحریف بود. وارد متعددی ذکر شده که به عنوان نمونه حالا 4 تاش رو ذکر کردیم.
ممنونم ازتون. خب اگه اجازه بدید شنوندگان عزیز، من صحبتام با آقای دکتر شکرزاده میخواستم ادامه بدم. آقای دکتر، تو قسمت اول صحبتاتون از حکمت 252 نهج البلاغه صحبت کردید و اهمیت لزوم وحدت فرماندهی. خب یکی از بزرگترین ضعف‌های کشور ما این هستش که شاید بشه این رو گفتش که ما از اون وحدت فرماندهی در جنگ نرم الان ضعفی هستش که داریم رنج میبریم. من میخواستم نقطه نظرات شما تو این زمینه بدونم، اصلا شما با این نظریه که ما تو بحث وحدت فرماندهی در واقع مشکلاتی رو تو کشور داریم موافق هستید یا نه؟
به حضور حضرت علی عرض کنم در مورد وحدت فرماندهی باز میخواهم یه اشاره داشته باشم به کلام نورانی امام اولمون حضرت علی علیه السلام، هم در خصوص ولایت مداری مردم، پذیرش ولایت و رهبری و امامت توسط مردم، و هم این که شکست ناپذیری و مایوس نشدن رهبر در مقابل جنگ نرم. در خطبه 190 نهج البلاغه داریم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، حضرت به رسالت پیامبر شهادت میده و این را میفرماید که رسول خدا به راه حق، به راه خدا مردم رو دعوت کرد، ولی تمام دشمنانی که همداستان شدند در برابر رسول خدا او را تکذیب کردند، او را دروغگو گفتند، او را جادوگر نامیدند، او را جن‌زده اعلام کردند، اما پیامبر ذره‌ای خم به ابرو نیاورد، با تمام استقامت برای ترویج حق و تبلیغ حق ایستاد. عبارت علی علیه السلام این است: لا یثنیه عن ذلک اجتماع علی تکذیبه و التماس لاطفاء نوره. اگرچه همه دشمنان همداستان شدن، خب سرمایه‌داران قریش اون زمان مثل سرمایه‌داران دنیای امروز در برابر رسول خدا ایستادن، مقاومت کردن، هجمه‌های داشتن، اما نتوانستن پیامبر را از مسیرش منحرف کنن و یا نور رسالتش رو خاموش کنن. ما امروز داریم میبینیم، شنوندگان عزیز ما عنایت داشته باشن، در مقابل تبلیغات دشمنان ما نباید تحت تاثیر قرار بگیریم. وجود رهبری امروز که در جای رسول الله نشسته، همون حرکت رو انجام میدهن، دعوت به حق میکنن، ولو دشمنان توهین میکنن، نسبتهای ناروا میدن، تکذیب میکنن، اما مانند جبل راسخ ایستاده است. برای ما محور از این ور جای شکرگزاریه. واقعا باید درود بفرستیم به این ملت ایران، به این جوانان عزیز، به این مردمی که روشن روانن. باز